حتی مهمترین خبرها اعلان سنای ایدی فیتر و هشدار مقامات به ساکنان پایتخت. بازداشت 7 ملیسه قلبکه در یک هفته، این وضع بیانگر چیست؟ و انتخاب اعضای مجلس ملی که شخص دومی تاجیکستان می شود؟ درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از شهر دوشنبه تقدیم شما می شود. امروز 28 مارس سال 2025 است. عید رمضان یکی از دو عیدهای مسلمانان در تاجیکستان روز یکشنبه 3 مارس تجلیل خواهد شد. شورای علمای مرکزی اسلامی روز 27 مارس با اعلان سنه عید گفته است این تصمیم بر اساس حساب علمی گرفته شده است. وقت برگزاری نماز عید سعید رمضان ساعت 6:45 دقیقه معین شده است. آمده است در قرار این نهاد. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علما امام خطیبان کشور را وظیفه دار کرده است که مردم را به پیشگیری از اسرافگاری و عملکرد صرفه جویانه در روزهای عید تشویق کنند. تاکید شده است که خود امام خطیبان باید در این مورد نمونه عبرت باشند. در عیدهای گذشته مقامات مانع عیدگردک کودکان شده برای گستردن دسترخوان کلان و با دبدبه جریمه تعیین کرده بودند. در همین حال پلیس دوشنبه از والدین نورسان خواست است که در روز عید فطر فرزندان خود را بی‌نظارت نگذارند. این نهاد در خبرنامه نوشته است که ساله در عید و جشن‌ها مخصوصاً عیدهای رمضان و قربان به درخشوی کودکان و دیگر قانون شکنی‌ها با اشتراک نورسان ثبت می‌شود. ریاست کارهای داخلی دوشنبه به ساکنان پایتخت هشدار داده است که در روزهای عید فرزندان خود را به نظارت نگذارند، چون اگر نابالغان قانون شکنی کنند والدین نیز جوابگر خواهند بود. امروز در تاجیکستان انتخابات اعضای مجلس ملی پلت بالای پارلمان برگزار می‌شود. طبق فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان انتخاب اعضای نو مجلس ملی 28 مارس سال 2025 تعیین شده است. اعضای مجلس ملی از سوی مجلس‌های ولایتی در منطقه‌ها انتخاب کرده می‌شوند. پلت بالای پارلمان تاجیکستان 33 عضو دارد که 25 نفر آن از حساب 5 منطقه کشور و 8 نفر آن از سوی پرزیدنت تعیین می‌شوند. اکثر کرسی‌های مجلس ملی در اختیار حزب حاکم خلق دموکراتی است. از سال 2020 رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رئیس مجلس ملی است. طبق قانون اساسی تاجیکستان رئیس مجلس ملی شخص دوم تاجیکستان است و در صورت استعفا یا وفات رئیس جمهور وکالت‌های او تا انتخابات به عهده رهبری پلت بالای پارلمان می‌گذرد. مجلس ملی از صلاحیت‌های گسترده از جمله تصدیق قانون‌ها به غیر از قانون بودجه برخوردار است. دادرس‌های دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دادستان کل هم تنها بعد تصدیق پلت بالای پارلمان به کار آغاز می‌کنند. منتقدان می‌گویند که مجلس ملی تقریباً همه پیشنهادهای حکومت را بدون بحث‌های سخت قبول می‌کند. پلیس دوشنبه دوام 3 روز اخیر 7 نفر را بازداشت کرده است که خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده از شهروندان پول طلب کردند. نظر این افراد و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست. در خبرنامه ریاست کارهای داخلی دوشنبه آمده است سیدشاه صفایف، صفا رضایف، امید سلطانوف و عزیز یوسفوف خود را همچون کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی کرده، با دلیل‌های ساخته شهروندان را دستگیر و برای پهن ساختن معلومات به عبرو کننده از آنها پول طلب کردند. در حالی که نظر گمانبران به اتهام معلوم نیست، پلیس دوشنبه میگوید تا کنون 3 حالت پول طلبی این افراد را ثبت کرده است. اول هفته روان پلیس دوشنبه عمرجان ظریفی، یعقوب ابرار و محلی الله مجیدزاده را هم با عین همین اتهام بازداشت کرده بود. با گفته مقامات این افراد از 2 نفر در عموم 3200 سومانی گرفته آنها را لتوکوب کردند. رادیوی آزادی مستقلانه این دلیل ها را تصدیق کرده نمیتواند و در صورت مراجعه نزدیکان این افراد آماده است که نظر آنها را هم پخش کند. علیه این افراد با اتهام غارتگری پرونده کشادند که از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. بازداشت 7 نفر این بحث را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که چرا آنها خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده غارتگری کردند. بینندگان عزیز، نظر شما به این موضوع چی است؟ حامیان حقوق بارها از شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شده ها در مقامات قدرتی و فساد در نهادها نگرانی کرده بودند. یک قرار مقامات قرقیزستان برای پیشگیری از صدمه‌های نقلیاتی بحث برانگیز شد. دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان گفت از ماه سپتامبر ناظران حق دارند رانندگان قانون شکن را بازداشت و در همانجا از او درباره قاعده‌های راه امتحان بگیرند. رانندگان از این قرار ناراضی هستند. کارشناسان میگن راه برای رشوه‌خواری ناظران وسیع تر می‌شود. ادامه موضوع در گزارش زرنگزی نوروز شاه.
مقامات میگویند حدود 70% رانندگان در قرقیزستان قاعده های حرکت در راه را یا خوب نمیدانند یا تماما نمیدانند. همین ناآگاهی به قبل آنها سبب صدمه های نقلیاتی است، اما نه همه چنین اندیشه دارند. حالا مقامات میخواهند با شیوه نو سویه دانشی رانندگان را بسنجند. بر طبق فرمان پرزیدنت صادر جبارف از 1 سپتامبر ناظرانی را حق دارند رانندگان را باز دارند و قاعده حرکت در راه را از آنها بپرسند. محض آنهایی را که قاعده حرکت در راه را رعایت نمیکنند. اگر راننده به سوالها جوابی نادرست داد شهادتنامه رانندگی را از او میگیرند و باید در اداره بازرسی اتومبیلی از نو امتحان سپارد. قرار درباره پرسیدن قاعده ها در سری راه در میان رانندگان و کارشناسان واکنش تندی را به بار آورده است. کارشناس چنار را قسمم بتا و میگوید این راه رشوه‌خوری را و معامله های غیر قانونی بین راننده و ناظر را زیاد میکند.
رانندگان تلاش میکنند که در همون جا با ناظران زبان یابند تا از شهادتنامه رانندگی محروم نشوند و سر امتحان نسپارند. از این رو خطر پارگیری خیلی زیاد است. اگر یگان راهی سخت نظارت و شفاف نباشد، این تشبس نتیجه درست نمیدهد.
در ذهن فعالان سوالی به پاسخ میچرخد که دانش خود ناظرانی راه را کی خواهد سنجید؟ به گفته فعالان بسیاری از ناظرانی راه خودشان قاعده های حرکت و علامت های راه را درست نمیدونند. نوارهای هم در شبکه های اجتماعی میچرخند که ناظرانی راه پس از بحثی زیاد با رانندگان اعتراف میکنند که خطا کرده اند.
از یک طرف ما یک ساختاری فساد زده داریم، از طرف دیگر یک گروه بزرگ رانندگان که قاعده حرکتی را نمی دانند. اینجا انتخاب میانی بد و بدتر است. این تشبس عاقلانه نیست چون خطری فساد را بیشتر می کند.
سوال ها در این باره که ناظرانی راه چگونه از رانندگان امتحان قاعده حرکت در راه می گیرند هنوز به پاسخند.
اتحاد اروپا برای تعقیب‌های سیاسی و دستگیری از حمله روسیه به اوکراین علیه بلاروس تحریم‌های نو جاری کرده است. در روی خط نوی تحریم‌ها 25 شهروند بلاروس و 7 شرکت شامل شدند. اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس، مقامداران بلندپایه، دادرس‌ها و تاجران نزدیک به حکومت از جمله شخصانی هستند که از سوی اتحاد اروپا تحریم شدند. چند شرکتی وابسته به پرورش پیاز برای آن به روی خط سیاه افتادند که از مهنت محبوسان سیاسی در شرایط وزنین استفاده می‌برند. تحریم‌های نو اتحاد اروپا در حال علیه بلاروس جاری می شوند که رئیس جمهور خودکامه این کشور الکساندر لوکاشنکا 25 مارس سوگند یاد کرد. او 26 ژانویه امسال در انتخاباتی که بی رقیب جدی برگزار شد غالب اعلام شد. اتحاد اروپا نتیجه های انتخابات را اعتراف نکرد. لوکاشنکا 70 ساله از سال 1994 بلاروس را اداره می کند و برای نقض آزادی های اساسی انتقاد می شود. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 مارس را فرا می گیرد.
ماه مارس سال 2021 در روسیه یک فعال مهاجران و منتقد حکومت تاجیکستان عزت امان ناپدید شد و تنها بعد چند روزش مقامات حفظ قانون درباره استرداد و بازداشت شدن او در تاجیکستان خبر دادند. حامیانش از دزدیده و غیر قانونی به تاجیکستان برده شدن عزت امان اظهار نگرانی کردند و این حادثه را به انتقادهای او از حکومت تاجیکستان ربط دادند. دادگاهی که پشت درهای بسته برپا شد عزت امان را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. با قرار حکومت تاجیکستان پایان ماه مارس سال 2013 در تاجیکستان مؤسسه نوی تحصیلات عالی تأسیس شد که به قول مقامات مطابق با تقاضای بازار بود. دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان متخصصان را در 3 فکولته در بخش رسامی و طراحی آماده میکند. 28 مارس سال 1942 مولودخان عبدالویو تولد شده است که برای آموزش زبان روسی در تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. پروفسور عبدالویو یکی از تشبسکاران تاسیس دانشگاه پدگوگی زبان و ادبیات روسی به نام پوشکین در شهر دوشنبه 71 سال عمر دید. او یکی از دانشمندان برجسته ادبیات روس بود و برای تعلیم آن با چهارچوب دانشگاه محدود نمی‌شد و در این سمت با تلویزیون و رادیو هم همکاری می‌کرد. همسر شاعر تاجیک علی بابا جان بود.
شبانه روز اخیر قربی روبل روسی در برابر اسعار ملی سومانه بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 132 سومانه برابر است که نظر به یک روز پیش 3 سومانه بیشتر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1085 سومانه ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. برایتان استراحت خوش تمنا داریم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حقوق ساکنان محلی باید در مرکز توجه سازش تاریخی مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان باشد و در حق قربانیان جنایت جنگی سال 2022 در سرحد عدالت برقرار گردد. اظهارات این سازمان معروف حامی حقوق از روز 28 مرد به قرارداد علامتگذاری مرز اشاره می کند که دو هفته پیش میان پریزیدنت های تاجیکستان و قرغیزستان امام علی رحمان و صادر جباروف امضا شد. بسیار شریکان و متفقان این کشورها در غرب و اوروپا و هم همسایه های نزدیک از امضای این سند همچون یک سازش تاریخی استقبال کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در میانمار روز 28 مرد زلزله پرقدرت 7.7 درجهی رخ داد و پس لرزه 12 دقیقه بعدش 6.4 درجه حساب شده است. مرکز زلزله در قسمت شمال و غرب شهر سیکین بوده. ساکنان شهر رنگان میانمار گفتند که مردم زیاد از خانه های خود بیرون شدند. در این باره CNN خبر داده است. مطبوعات میگوید که در قلمرو میانمار بسیار بناها آسیب دیدند. پلی مهمی که از دریای ایراواد پیوندگر میان شهرهای سیکین و آوا میگذرد به آب افتاده است. احتمالاً ده ها یا صدها خانه ویران شده است. خبرهای میرسد که در 1400 کیلومتر از مرکز زلزله در شهر تایلند بانکوک هم زمین جنبی احساس شده است. برخی خبرگزاری ها میگویند تکانخوری زمین را ساکنان بنگلادش، هند، لاوس و چین هم احساس کردند. فعلا معلومات دقیق درباره شمار تلفات در میان مردم نشر نمی شود. اتحاد اروپا برای تعقیب های سیاسی و دستگیری از حمله روسیه به اوکراین علیه بلاروس تحریم های نو جاری کرده است. در روی خط نو تحریم ها 25 شهروند بلاروس و 7 شرکت شامل شدند. اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس مقامداران بلندپایه، دادرس ها و تاجران نزدیک به حکومت از جمله شخصانی هستند که از سوی اتحاد اروپا تحریم گشتند. چند شرکت وابسته به پرورش پیاز برای آن بر روی خط سیاه افتادند که از محنت محبوسان سیاسی در شرایط وزنین استفاده میبرند. تحریم های نو اتحاد اروپا در حال علیه بلاروسیه تحریم های نو جاری میکند که رئیس جمهوری خودکامه این کشور الکساندر لوکاشنکو 25 مرد سوگند یاد کرد. او 26 ژانویه سال روان در انتخاباتی که بی رقیب جدی برگزار شد غالب اعلان شد. اتحاد اروپا نتیجه های انتخابات را اعتراف نکرد. لوکاشنکوی 70 ساله از سال 1994 بلاروس را اداره می کند و برای نقض آزادی های اساسی انتقاد می شود. پلیس دوشنبه دوام 3 روز اخیر 7 نفر را بازداشت کرده است که خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده از شهروندان پول طلب کردند. نظر این افراد و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست. در خبرنامه ریاست کارهای داخلی دوشنبه آمده است سید شاه صفایف، صفا رضایف، امید سلطانوف و عزیز یوسفوف خود را همچون کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی کرده با دلیل‌های ساخته شهروندان را دستگیر و برای پهن نساختن معلومات بی‌آبروکننده از آنها پول طلب کردند. در حالی که نظر گمانبران به اتهام معلوم نیست، پلیس دوشنبه میگوید که تا کنون 3 حالت پول طلبی این افراد را ثبت کرده است. اولی هفته روان پلیس دوشنبه عمرجان ظریفی، یعقوب ابرارف و مهلا اله مجیدزاده هم با عین همین اتهام بازداشت کرده بود. به گفته مقامات این افراد از 2 نفر در عموم 3200 سامانه گرفته آن را لتکوب کردند. رادیو آزادی مستقلانه این دلیل ها رو تصحیح کردن نمی تواند و در صورت مراجعت نزدیکان این افراد آماده است که نظری آنها را هم پخش کند. علیه این افراد با اتهام غارتگری پرونده گشادند که از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. بازداشت 7 نفر این بحث را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که چرا آنها خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده غارتگری کردند. حامیان حقوق بارها از شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شده‌ها در مقامات قدرتی و فساد در این نهادها نگرانی کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید باور دیر
رو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل استود اخبار بیرون
www.azadi.org
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حقوق ساکنان محلی باید در مرکز توجه سازش تاریخی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان باشد و در حق قربانیان جنایت‌های جنگی سال 2022 در سرحد عدالت برقرار گردد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. اظهارات این سازمان معروف حامی حقوق از روز 28 مرد به قرارداد علامتگذاری مرز اشاره میکند که دو هفته پیش میان پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادیر جبارف امضا شد. بسیار شریکان و متفقان این کشورها در غرب و اروپا و هم همسایه های نزدیک از امضای این سند همچون یک سازش تاریخی استقبال کردند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر میگوید ساکنان ملکی که در منطقه های بحثی میان قرقیزستان و تاجیکستان خانه دارند جبری در از مدت این نزاع را میکشند. از این رو این سازش یک قدم به پیش است، ولی افزود او صلحی در از مدت با برقرار کردن اعتماد بر پایه احترام به حقوق انسان میان جامعه های ساکن دو طرف مرز و هم اعتراف ناعدالتی های نیاز دارد که در دوام نزاع‌های گذشته راه داده شدند. آنگونه که در اظهارات گذشتهش گفته بود این نوبت هم دیدبان حقوق بشر از جنایت های احتمالی جنگی یادآوری کرده است که در درگیری های مرزی سال 2021 و 2022 ثبت کرده است. از جمله نوشته است نیروهای قرقیزستان با هواپیمای بسرنشین به مرکز شهر در تاجیکستان ضربه زدند. 3 ماشین یاری تعجیلی را که مجروحان ملکی را انتقال می دادند موردی هدف قرار دادند و احتمالاً به محله های اهالی نشین در تاجیکستان به بندوباری تیر خالی کردند. نیروهای تاجیکستان ظاهراً هدفمندانه ساکنان ملکی را کشته خانه و دیگر مالکیت خصوصی ساکنان ملکی را وسیع مقیاس خراب می کردند. هنوز مقامات در تاجیکستان و قرقیزستان به این اظهارات سازمان واکنشی نکردند. دیدبان حقوق بشر از حکومت‌های هر دو کشور دعوت نمود که حالت‌های احتمالی نقض قانون از جانب نیروها و هم افراد ملکی را در منطقه‌های تحت نظارت تحقیق و گناهکاران را به جوابگاری کشند. جبردیده‌ها و نزدیکان آنها حق دارند که حقیقت حادثه‌های رخ داده را بدانند و جبران عادلانه دریافت کنند، گفته است Human Rights Watch. ولی هیچ یک جانب حالت‌های احتمالی ویران شدن قانون از جانب نیروهایشان را نشر نکردند، میگوید سازمان. یک دعوت دیگرش این است که هر دو کشور باید تشبث‌هایی را راه اندازی کنند که برای احترام حقوق انسان یعنی جامعه های دو طرف مرز و مثلی برنامه های کم کردن احساس نفرت روانه شده باشند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان Human Rights Watch میگوید سازش مرز یک امکانیت برای قرقیزستان و تاجیکستان است که به آینده نگاه کنند. برای بامضمون شدن آن در اولویت گذاشتن حقوق مردم محلی و اصلاح خطاهای گذشته بسیار اقدام مهم است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقامی بحثی داشتند. نمایانی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021-2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
دریان بوسه
حالی که جلسه حکومت تاجیکستان پس درهای بسته و به حضور خبرنگاران مستقل گذشت، جزئیات پیشنهاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان معلوم نیست. دفتر مطبوعات پرزیدنت تنها نوشت که او از استفاده غیر ثمرناک نیروی برق و تلفات از معیار زیاد آن در تیر ماه زمستان سالهای 2024 و 2025 اظهار نگرانی کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. به قول همین منبع، پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرده است که برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن پول آن جوابگری جنایی تعیین کرده شود. مقامات تاجیکستان چند سال باز مردم را گناهکار میکنند که حق استفاده نیروی برق را نمیدهند و یا آن را بدون حساب کنک، یعنی به طور دزدی استفاده میبرند. ساکنان برعکس دعوا دارند که هر ماه ناظران پول برق را از آنها می ستانند، وگرنه به گرمی و روشنایی خواهند ماند. شرکت برق تاجیک قرض اهالی را از نیروی برق تا ماه ینوری سال 2025 1,700,000,000 سومانی حساب کرده است. کارشناسان بارها آمار قرضداری اهالی را از برق زیر شبهه گذاشته، سببهای این مشکل را بیشتر به مدیریت نادرست پیوند دادند. در عین زمان بعضی از ناظران برق به ذکر نام خود میگویند قرضهای زیاد عمدتاً از کارخانه و شخصان است که به خویشاوندان منصبداران بلندپایه تعلق دارند. در حال حاضر هر کلوات ساعت نیروی برق برای اهالی تاجیکستان به تقریباً 31 درهم فروخته می شود. با قرار حکومت از 1 اپریل امسال این رقم به تقریباً 36 درهم خواهد رسید. در حالی که شرکت عظیم چونتالکا یا کارخانه الومینیوم تاجیک آن را به 20 درهم می گیرد. تاجیکستان در سال 2024 زیاده از 22 میلیارد کلوات ساعت نیروی برق استحصال کرده است. طلبات سالانه کشور در عموم 19 میلیارد کلوات ساعت گفته می شود. در سال 2024 به زیاده از 906 میلیون سومانی از تاجیکستان به خارجه برق صادر شده است. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزیر کارهای خارجی ایران اعلان کرد که پاسخی رسمی نامه دونالد ترامپ به سید علی خامنه‌ای از طریق کشور عمان برای آمریکا فرستاده شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. عباس عراقچی این مطلب را روز پنجشنبه 27 مارت با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت و افزود که این نامه یک روز پیشتر یعنی 26 مارت فرستاده شده است. وزیر کارهای خارجی ایران در ادامه گفت این پاسخ رسمی شامل این نامه است که در آن نقطه نظر ما در رابطه با وضعیت فعلی و نامه ترامپ به طور کامل شرح داده شده و به معلومات طرف مقابل رسانیده شده است. وبسایت اکسیوس نیز با نقل از یک منبع آگاه خبر داده است که مقام های عمان درباره پاسخی که از ایران گرفتند آمریکا را آگاه کردند و در روزهای آینده نامه ایران را به کاخ سفید خواهند رساند. اکسیوس نوشته است که این مقام درباره محتوای پاسخ ایران معلومات نداده است. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز ماه مارس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که نامه به علی خامنه‌ای فرستاده است و پیشنهاد گفتگوهای مستقیم داده است. سپس اعلان شد که این نامه از سوی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور سیاست خارجی، در تهران به عباس عراقچی سپرده شد. یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه از محتوای نامه رئیس جمهوری آمریکا روز 20 مارس با وبسایت اکسیوس گفتند که ترامپ در این نامه 2 ماه به تهران برای دست یافتن به یک سازش نو با واشنگتن مهلت یا ضرب الاجل داده است. رهبر جمهوری اسلامی یک روز بعد از آنکه ترامپ اعلان کرد نامه برای او فرستاده است، گفت که ایران با کشورهای زورگو گفتگو نخواهد کرد. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد مذاکره با دونالد ترامپ را رد کرد و در نوترین مورد هم روز 21 مارس خطاب به آمریکا گفت به جای نمی رسید و شپاتی می خورید. عباس عراقچی 27 مارس ضمن اعلان پاسخ نامه به دونالد ترامپ تاکید کرد که بنابر تهدیدهای نظامی آمریکا با آن کشور مذاکرات مستقیم نمی کنند، اما مذاکرات غیر مستقیم همان طور که در گذشته نیز وجود داشت می تواند ادامه یابد. و توضیح داد که گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در زمان پرزیدنتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم صورت گرفته بود. چند ساعت پیشتر کمال خرازی، مشاور خامنه‌ای و رئیس شورای رهبردی رابطه‌های خارجی ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی دارد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را آغاز کند. ایران و 6 قدرت جهانی در سال 2015 به سازش هسته‌ای با نام برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام دست یافتند و ترامپ که از مخالفان این سازشنامه بود در سال 2018 خروج آمریکا از این سازشنامه را اعلان کرد. ایران تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند، اما پس از خروج آمریکا از برجام از عهده‌داری‌های خود در چارچوب این سازش کنار رفت و میزان غنی‌سازی اورانیوم را به ویژه در یک سال گذشته به شدت افزایش داده است. استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، روز 21 مارس تاکید کرد که دونالد ترامپ در تلاش است تا با اعتماد سازی از درگیری نظامی با ایران پیشگیری کند و تهران هم از طریق میانه‌روها در حال تماس با آمریکا است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رقیبان دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 معین شدند. در مناطق مختلف تاجیکستان بخشیده به جشن بین المللی نوروز مسابقات گوشتگیری دایر گردید. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H با تیم‌های ملی کره شمالی، مالزی و فلسطین رقابت می‌کند. بازی‌های انتخابی در این گروه از 29 ایون تا 5 ایول در دوشنبه برگزار می‌شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در مجموع 34 تیم ملی زنانه شرکت می‌ورزد. در نتیجه قرعه‌کشی مرحله انتخابی که روز 27 مارس در قرارگاه AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالزی دایر گردید، 8 گروه تشکیل شد. 2 گروه از 5 تیمی و 6 گروهی دیگر از 4 دسته‌ای عبارتند. بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در 8 کشور اردن، تایلند، میانمار، اندونزی، ویتنام، ازبکستان، کامبوج و تاجیکستان دایر می شوند. تنها غالبان گروه ها به مرحله نهایی جام آسیا 2026 که از 1 تا 26 مارت در استرالیا برپا می گردد راه می یابند. بغیر از دسته میزبان استرالیا به قسم نهایی جام آسیا 2026 تیم های ملی چین، کره جنوبی و ژاپن پیشکی راحت گرفتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا جدول بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میانی دسته های منتخب زنانه را تصدیق کرد. زنان فوتبال بازی تاجیک در گروه H با دسته های کره شمالی 29 ایون، مالایزیا 2 ایول و فلسطین 5 ایول بازی میکنند. همه بازی های انتخابی در این گروه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. بخشیده به جشن بین المللی نوروز در قلعه مختپه شهری سرافشان مسابقه گوشتگیری برگزار شد. در آن پهلوانان از تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان، ایران و روسیه اشتراک کردند. مردان در 4 وزن و زنان در 1 وزن قوا آزمودند. در سبقت زنان در وزن 57 کیلو گوشتگیری تاجیک اهلیه مومینوا که در فینال با ایرنا خوبولوی روسیگی پیروز شد با مدال طلا و جایزه مالی سرفراز گشت. در مسابقه مردان پهلوانان تاجیک در 3 وزن غالب آمدند. اسکندر محمد خواجه‌زاده در وزن 60 کیلو، نوروزی کریمزاد در وزن 71 کیلو و همروز رجبف در وزن 86 کیلو با گرفتن مدال طلا و جایزه های مالی مشرف شدند. در وزن بیش از 86 کیلو پهلوان از ازبکستان بکمراد التیبایف که در فینال گوشتگیری تاجیک شریف جان نظریف را مغلوب کرد صاحب شاه جایزه ماشینی سبک رو گردید. همچنین بخشیده به جشن بین المللی نوروز در مناطق مختلف تاجیکستان مسابقات گوشتگیری دایر گردید. در شهر خوروخ پهلوانی معروف تاجیک شکر محمد میر محمدف بعدی مغلوب نمودن همدیارش شریف جان نظریف برنده شاه جایزه این مسابقه بین المللی ماشین سبوکروی الکترومبیل گردید. ایدیبک امیرشاه، قایم شکرانوف، محمد ایسا رجبف و حق نظر نظرف در وزن خود در فینال رقیبانش را مغلوب کرده صاحب جام رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان گردیدند. بخشیده به نوروز در دهه پوشینگی ناحیه دنغره مسابقه گوشتی ملی دایر گشت. در این مسابقه پهلوانان تاجیک غزلشای دولتشاه، باباجان باباجانوف، میزراب لایقف و شریف جان نظریف در وزن خود غالب آمده هر کدام با ماشین سبک رو قدردانی شدند.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال مرا برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی یار نازنین علم شده Thank you.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. دلیر نظروف و مبارک شاه میرزا شایف، دو سراینده نامدار، دو دوست دیرینه و دو همکار. در این برنامه ما دلیر خاطره هایش را در باره مبارک شاه نقل میکند. این صحبت باید گفت هفته پس از درگذشت مبارک شاه ثبت شده است. همکار ما گلبهار مرادی تلاش کرده است به شنوندگان امکان دهد که مبارک شاه را از چشم دلیر نظروف بینند. بسیار صحبت دلنشین و دلگودوز است. دلیر که ذاتن یک انسانی راست قول و راست گوی است، چیزهایی را میگوید که نه تنها در زبان بلکه در دلشند. موضوع هم مشکل است. شخصیت مبارک شو، آوازخوان نادر و با استعدادی که سال 2001 در سن 40 سالگی از بیماری شش درگذشت. زمانی در گذشت که از دلیر و دسته موسیقی او جدا شده بود و در بین آنها دوری افتاده، این دوری سبب آوازه های گوناگون و حتی بعضی تهمت ها و گپ و کلاچه ها گشته بود. اگر این صحبت را گوش کنید خواهید دریافت که اصلی مسئله ها چی بود. این صحبت همچنین دلیل آن است که بایگانی رادیو آزادی نه تنها از ثبت برنامه و گزارش های عبارت است که پخش شدند، بلکه پر از ثبت های خامکی است. منظور ثبت های برای تمرین یا صحبت های درازی که برای برنامه یا گزارش تنها چند جمله آنها استفاده شده، بقیه آن یا نکات مهمش به طور عمومی از جانب خبرنگار ذکر گشتند. انتخاب ما سر این نوار از آنجاست که 19 آوگوست زادروز مبارک شاه بود و 8 سپتامبر زادروز دلیر است. به هر دو و همه مخلصان آنها مبارک بود. اینک این صحبت.
نه سال و نه روز است. نه عمان، من زندگی هم رو حساب نمی کنم. لیکن می توانم گفتن که از آن لحظه که من باید شناس شدم، من یکانه خلاصه بروردم که من روز شناس شدم با اون گوه که ما 100,000 سال با هم بودیم و شناس بودیم و همین خیل و تخمینه شد که سالای 88 یا 87 باشد.
چی خاطرات رنگین دارید از همین همکاری های خودتون با همین که مبارک شد؟
خیلی اولو آن که اونری بلند خدا داده که اون رویه ای که دوست اون نوزکیوی که آوازش میتونیز با ما چیز قصه میکرد، این چیز نتکرار است. ولی من شاید که بسیارتر درباره این چیز میدانم، چون که ما باز غیر از برآمد و ثبت ما بسیار کار کردیم و لحظه هایی بودن که آنها در نوار نیستند، در تایپ نیستند، فقط در قلب ما جاویدان هستند. و میدانم که آن چیزی که آن اونری که مبارک شد داشت، این خیلی اونری برخواد و برخواد بود که با وسط این اونر همه چی آباد می شود، همه چی گلاش می شکفتن و دل آدم ها یک لحظه ای که از آواز مبارک شد تاثیر با ما می کرد، گویا که یک و یک بار ما در یک جور می رسیدیم که از آن تولد یافتیم. گویا که بازگشت با وطن در آن معنی نه که مثلا جنگ و دور و غریبی و این، نه، عموما گویا که ما با اساس خود برگشتیم. یک صدای چشمه خرد میده تازه که آبی تازه ترین در دنیا دارد، این آواز مبارک شو بود. امینه من ایس کردم که در آمان در نمودی اولین در اون لحظه که اول ما خوردیم آدم عادی، اونمان عادی ترین آدم که مانند به هزاران است، لیکن وقتی که اونرش می برامد در اون لحظه آدم می فهمید که این شخص تنها همین خیلی یک و یکانه است. همین یک چیزی که ما ایس کردیم و اومد آن که از روی اونرش رو خیلی تیز همه چیز یاد گرفت. اومد برای او اونقدر هم ضرور نبود چیزی یاد گرفتن، لیکن اونری سبک، اونری که عذاب نکشید در چیز رساندن، چیز خوندن، اونقدر مهنت کلان هم طلب نبود برای اون که خودش رساند. یکی آسان اومد گفتنی هم که یک اونری خدا داده، نه از روی مهنت کلان ولی از یک آزادی جان، آزادی دل، یک مانند از همه چیزی مثالی که فقط به سرم می آید این صدای چشمه‌ای که گویا که در اون جایی که محمد همه آدمی زود تولد یافت یک احساس خیلی دیرینه که باید می آید با استای آن آواز.
تشکر زیاد. از رفت صحبت شما من فهمیدم که مبارک شو یکون دانشگاه چیه موسیقی ختم نکرده است، همینطور است یا که ختم کرده است؟
نه ختم نکرد رنگی من، منم ختم نکردم، ولی عموما من اگر البته که اگر یکون مکتب میخون مکتب موسیقی نم شاید که هنری او رو باز بلندتر نشان میداد، لیکن او من اون عادی اون رویه عادی که او داشت رویه فهما برای همه شاید که ضرورم نبود که یکون مکتب او میخوند.
درست است، خیلی هم صمیمی میسراید. و چیز دیگه که میخواستم پرسم این است که همین وقتی که شما هم آهنگ ایجاد میکنید یا که مبارک شو آهنگ ایجاد میکرد یا که سرود میآفرید، اینا شما همراه میآفریدید یا که در علاهدگی؟ چطور بود همین همکاری های شما؟
عموما در وقتی که ما همراه کار میکردیم البته که اول کسی یک گپ میزد یا که یگان صدا پیدا میکرد از گیتار یا که از آواز، اما لحظه پس از آن لحظه عمومی بود که در آن همه برادرایی که در گروه ما هستند همشون هم کار میکردن و در آخرش خیلی دشوار بود گفتن که این عموما آهنگ و احساس کی بود. این خرسندی و خوشبختی ما بود در یک و یگانگی و اون لحظه ای که مثلا اون چیزی که مثلا میتونست قصه میکرد با ما مبارک شد، چیزی که بدلش رسید از طبیعت یا که از زندگی یا که اومد از یک چیز، او البته که جواب پیدا میکرد در دل ما و ما همراه کار میکردیم. بعضی وقتا میشد که از من سر میشد، بعضی وقتا از وای سر میشد. البته که کار آسان نبود، کار دشوار بود البته، چون که بود وقت که الهامی سخت داشتیم، الهامی می اومد که روز به روز کار میکردیم، لیکن وقتا می بود که ماها می گذشت که ما یکان چی نتونستیم نه فقط خوندن ولی با هم دیگر گفتن. این یک دشواری اومن همکاری و دشواری جستجوی یک چیزی نو پیدا کردن، این البته همه وقت دشوار است.
تشکر جد.
لیکن خود شخص همچون شخص خیلی شخصی که قوای کلان داشت اومن در جوش نمیشیست، دائم در حرکت می بود، گویا که همه آهنگا و همه سرودایی که او می خواند این در آن وقتی که کمی از دوادر ایس و باوس او استراحت می کرد، گویا که این یک کار مخصوص نبود، یک کار سبک و آسان.
چیزی دیگر که می خواستم پرسم این است که وقتی که مبارک شو سرود می آفرید یا که مثلا گویم آهنگ می آفرید، در اساس کدام موسیقی یا که با کدام موسیقی بیشتر مایل میکرد یا که با کدام موسیقی بیشتر تکیه میکرد؟ بعدن هم وای با موسیقی پوپی غرب مثلا مایل داشت یا کدام سراینده های موسیقی پوپی غرب رو دوست میداشت یا که کدام گروه ها گوش میکرد یا که توجه داشت به این گروه ها؟
عموما راستش گویا من ناقدر خبر دارم از اون که او بسیار گوش میکرد این چیزا رو اهمیت داد به این یا نه، لیکن من میدانم که هر آهنگی که او پیدا میکرد یا که از سرودای زهیر وایدا میخوند یا که از سرودای احمد زهیر چیزی میخوند در اجرای مبارک شو یک سرود نو پیدا میشود. او سرود شناخته ای که ما دائما شنیده بودیم از خواننده های بزرگی که ما داریم، در اجرای مبارک شو یک چیز نو پیدا میشد که او در درونش هم غرب و هم شرق و هم همه چی بود، گویا که او روز به روز همه چیز گوش میکند، آنالیز میگذارد همه طرف. من گفتنی هم که اساسی هنر مبارک شو این بود در من نمیدونم چه گویم با تاجیکی، این یک تونکی سکوس با زبان روسی، او دائم او هر لحظه ایس میکرد که چی او میتوند کردند و چی نمیتوند، چی با او میزیبد و چی نمیزیبد، نه از روی حساب نه از روی فکر ولی از آن ایسیاتی که از خدا او داشت و اومد ضرورم برای او نبود که بسیار چیزا گوش میکرد، لیکن اومد تو کدام چندی که من میدونم بسیار او داشت دوست میداشت خواندن فردی مرکوری از گروه کوین.
بله
میشناسید؟
بله البته میشناسم.
امروز و تا آخرین لحظه ها با فکرم مبارک شو همراه گروه شما بود، همین طور است؟
عموماً من گفتنیم که حاضرم است با ما، چون که در بین مطربای مسخچو مرگ نیست و چه خیلی که در بین آدم ها میگن که در خاطر باید داشته باشیم دائما نامش. در بین ما یکان کس از دنیا نمی رود، چون که عموماً پیشروی ما، کار ما، هر لحظه ای که ما بسیار برادرهای که در گروه ما بودن از این دنیا رفتن، ولی آنها از این دنیا رفتن از روی آن که مثلا در کدام جای منزلشان است، در کدام جایی که می گویند که آنها همی خیلی آدم بود از دنیا رفت، لیکن ما تماما در برای این همه نموی آنها، همه هر یکی آنها جاویدان برای ماست، چون که اگر ما با مرگ باوری می کردیم، ما امروز هیچ کار کردن و هیچ ارزو کردن و هیچ در دل ما یگان قطره عشق نمی بود. لیکن خود جان، خود روی رفتگان و آن برادران، آنها جو در قلب ما پیدا کردن و با واسطه دست ما، با واسطه آواز ما، با واسطه آن چیزی که ما داریم در این دنیا، آنها خودشان می توانند رساندن به آن شنوندگان، آن آدمانی که آنها را دوست داشتند، و ما کوشش میکنیم که نامشان دائما زنده باشد. و چندی هم وقتای آخرین سال آخرین ما اونقدر همکاری نکردیم از بسیار سبب ها که خودی مبارک شام خواست که خودش رأی خودش پیدا کند، و از روی آن که منم بسیارتر در کینو کار میکردم و من در دیگر جا بود، اوای در دیگر جا بود، لیکن من گفتنی که من خودم یکی از مخلصای هنری مبارک شو بودم، چه خیلی که او هم به من میگفت که او دائم مخلصی من بود و دائم تشنه بود که من یک چیزی نو پیدا کنم، چیزی با او بخوانم، و این را منم دائم ایس میکردم، چون که من میدونستم که از آن لحظه ای که من باز یک چیزی نو از او میشنام، باز یک کوهی کلون نو در درون من پیدا میشد که من باز یک بازم بلند و بازم کشوتر و بازم آزادتر میشم.
تشکر زیاد. آیا گفته میتوانید که عموماً مبارک شو چند یا که چی قدر اثرهای موسیقی آفریده است؟ مثلا سرود گوییم یا که آهنگ گوییم در الهیدگی، همین شما گفته میتوانید یا نه؟
در راستی گپ نمیتونم گفتن، چون که من حساب نکردم، ولی میدونم که عموماً بسیار سرودایی که اومد، اون سرودایی که برای همه شناس هستند عموماً امو سرودا، لیکن بسیار سرودایی که ما همکاری کردیم لیکن تا آخر اون رو نرساندیم. با اومد این یک شخصی بود که چیزی اگر میشنید چیزی نو با او تاثیر میکرد، البته که یک آهنگ پیدا میشد، یک آهنگ عجیب که گویا که مانند با همه آهنگ هست، لیکن اومد یک چیزی که مانند است یافتن ممکن نیست، یک قطره چیزی که با همه مانند لیکن یگان چی با او مانند نیست.
شما گفتید که سالهای
من افسوس که حساب نکردم. این کار آسان است، حساب کردن، گرفتن سی دی و حساب کردن.
آها، تشکر. چیز دیگر که میخواستم فهمم، شما گفتید که سالهای آخر یعنی شما همراه نبودید، با همکاری نداشتید، آیا وای گروهی خودش داشت و یگان نمیدونم سازمانی خودش داشت میچ خیلی که گروهش یگان نام داشت؟ اگر معلومات میدادید برای من خوبتر میشد، برای که من معلومات ندارم در این باره.
او خودش کوشش میکرد که رای خودش پیدا کند و اومد گروه نام نداشت، نامش بود گروه مبارک شو. و عموماً اگر من صد بار افسوس میخورم که عموماً این گروه کار میکرد در عروسی و در آنقدر یک او چیزی که میارزید اونری بلند مبارک شو خودش نشان نداد در آن وقت، چون که پس از آن که ما کار میکردیم و دور از همدیگر شدیم، عموماً در این محیط و شرایطی که وطن ما بود کمی نه فقط ما پاره شدیم، ولی خودی اونارم پاره شد رفت و بعد هر کس کوشش میکرد که با واسطه رای خودش چیزی پیدا کند، چون که اصلا در این دنیا درویشان و در دنیا اصلا اومد آرتیستان که در صحنه برآمد میکنند، اومد از قسم آنها میبود که حقیقتا او خواهش میکرد که در صحنه باشد، آرتیست باشد، یک در جستجوی درونی و یک جستجوی کیهانی و فکر را اونقدر دوائی در این خیلی گویم من بسیار عموماً موسیقی را همچون را قبول میکنم، با وسط این را من باید چیزی در این زندگی پیدا کنم، یک فهمیش نو لیکن خودی برآمد کردن سرود خواندن برای من شرط کلان نیست. این همچون یک روی علم است، یک روی نه مثلا از روی نوت و چیز، لیکن یک این تصوری در باره زندگی و نه هر کس این نزدیک است و نه هر صنعتکار که با من کار میکرد راضی بود با این نقطه نظر من، چون که زندگی مجبور میکند کار کردن چیزی پیدا کردن و نه هر کس اینا دوست میذارد. و ولی در عموماً همچون برادر ما دائم برادر بودیم و در عموماً در اون وقتی که از روزی اول تا امروز وقت گذشت ما هم روزای خرسند داشتیم و هم روزای بد داشتیم، هم فکر بودیم هم جدا بودیم. و من حساب میکنم که این چیز غیری عادی نیست، چون که مبارک شو هنری بلند داشت و هنرش او را مثلا آرام نماند. در یک لحظه او بود یک فرشته، در یک لحظه باز یک چیزی که مانندی با خیلی گویم شیطان این مانند نیست، چیل میگویم در روسی دیمن، چیزی که در دلش داشت راست میگفت، اما گپ چیزی که میخواست و امونه میکرد، دو فکره نبود، با او چیزی که باوری میکرد امونه میگفت. و یک روز میتونست که با من جنگ میکرد از دل و جان، روز دیگر میامد و از دل و جان عذر میپرسید با عشق. تا هون درجه شخصی که پورا زندگیش رو میگذاراند.
تشکر. چیزی دیگر میخواستم فهمم که عموماً شما چند وقت در مهاجرت بودید، در غربت بودید و مبارک شوی هم در غربت بود آیا؟
یک وقت بود که من در آلماتو بودم با ما یک سال یک و نیم سال هم دارم اونجا، ممکن دو سال وای با گروه با هر گروهی که با او کار میکردم، بچه ها نام از حساب بچه هایی که در گروه ما هستم، ما همومند یک گروه کلان که امروز هم هستیم، نه شرط آن است که ما یک جای برآمد کنیم، لیکن همه گویا که مطربایی که از یک مکتب برآمدگی، از یک همفکران و وای با دو نفر دیگر کار میکرد در یک جای دیگر، ما در جای دیگر کار میکردیم و چونکه اونجا شرایط نبود که همراه کار کنیم.
خب دلیر، یک چیز دیگر میخواستم از شما پرسم، اینم چی است؟ فعلا رفت از ویم از یادم رفت چیز. نه، میخواستم چیز کنم که شما همون درباره اشخاصی که حالا گفتید که همراهی گروه شما بودند و بعدا رفتن، شاید این درباره امت شو و فکرم و همه خیلی است با دیگرها، اگر همین نام های نامبر میکردید حاضر برای من وقتی که من چیز میکنم برنامه
جون دوالش که از دنیا رفت، توهیر پالایف که فرزندی بسیار هنرمندی کلان در تاجیکستان استو مستو بودن، یعنی پسر مستو بود، و دویمش که از دنیا رفتین زین الله خزبیولین، اینم خیلی همه هنرمندای که هنرشون خیلی بلند بود. سوم این خورمو شیرین و که با او ما کار کردیم، شخص مشهور. بعد محسوشوی مچویف که با هنری بلندی او بسیار سرودا آفریده شدن، بسیار سرودا بنوا رسیدن و بسیار چیزهای فکری و رویه های نو پیدا شدن با استاد هنری او. و فیروز خلیل است که یکی از اومند آرنجروفشیکای من میتونم گفتن که شخصی که اومند هنری بلندترین داشت با استاد او، رنگ و رنگی سرودهای ما پای شده ماندن و اومند در وقتی که ما همراه کار میکردیم سرودای زیبوگی، سرودای مبارکشو عموماً از دست فیروز زیبوگیشان رو پیدا کردن، از نار فیروز که او هم انا رحمتی است و انا مبارکشو خودی مبارکشو.
در ایغا که گفتگو در همین جا قطع می شود و احتمالاً خداحافظی بدون ثبت صورت گرفته است، اما همین مصاحبه کافی است که شما نه تنها درباره مبارکشو اطلاع زیاد به دست دارید، همچنین درباره شخصیت و خصلت و انسانیت دلیر نظروف که به دوست خود و همکار خود چگونه بها می دهد. پایان پادکست گنج شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سرخط مهمترین خبرها، اعلان سنه ایدی فطر و هشدار مقامات به ساکنان پایتخت. بازداشت 7 ملیسه قلبکه در یک هفته، این وضع بیانگر چیست؟ و انتخاب اعضای مجلس ملی که شخص دومی تاجیکستان می شود؟ درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از شهر دوشنبه تقدیم شما می شود. امروز 28 مارس سال 2025 است. عید رمضان یکی از دو عیدهای مسلمانان در تاجیکستان روز یکشنبه 30 مارس تجلیل خواهد شد. شورای علمای مرکزی اسلامی روز 27 مارس با اعلان سنه عید گفته است این تصمیم بر اساس حساب علمی گرفته شده است. وقت برگزاری نماز عید سعید رمضان ساعت 6:45 دقیقه معین شده است. آمده است در قرار این نهاد سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علما امام خطیبان کشور را وظیفه دار کرده است که مردم را به پیشگیری از اسرافگاری و عملکرد صرفه جویانه در روزهای عید تشویق کنند. تاکید شده است که خود امام خطیبان باید در این مورد نمونه عبرت باشند. در عیدهای گذشته مقامات مانع عید گردک کودکان شده برای گستردن دسترخوان کلان و با دبدبه جریمه تعیین کرده بودند. در همین حال پلیس دوشنبه از والدین نورسان خواست است که در روز عید فطر فرزندان خود را بی‌نظارت نگذارند. این نهاد در خبرنامه نوشته است که همه سال در عید و جشن ها مخصوصا عیدهای رمضان و قربان به درخشوی کودکان و دیگر قانون شکنی ها با اشتراک نورسان ثبت می شود. ریاست کارهای داخلی دوشنبه به ساکنان پایتخت هشدار داده است که در روزهای عید فرزندان خود را به نظارت نگذارند، چون اگر نابالغان قانون شکنی کنند والدین نیز جوابگر خواهند بود. امروز در تاجیکستان انتخابات اعضای مجلس ملی پلت بالای پارلمان برگزار می شود. طبق فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان انتخاب اعضای نو مجلس ملی 28 مارس سال 2025 تعیین شده است. اعضای مجلس ملی از سوی مجلس‌های ولایتی در منطقه ها انتخاب کرده می شوند. پلت بالای پارلمانی تاجیکستان 33 عضو دارد که 25 نفری آن از حساب 5 منطقه کشور و 8 نفری آن از سوی پرزیدنت تعیین می شوند. اکثر کرسی های مجلس ملی در اختیار حزب حاکم خلق دموکراتی است. از سال 2020 رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رئیس مجلس ملی است. طبق قانون اساسی تاجیکستان رئیس مجلس ملی شخص دوم تاجیکستان است و در صورت استعفا یا وفات رئیس جمهور وکالت های او تا انتخابات به عهده رهبری پلت بالای پارلمان می گذارد. مجلس ملی از صلاحیت های گسترده از جمله تصدیق قانون ها به غیر از قانون بودجه برخوردار است. دادرس های دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دادستان کل هم تنها بعد تصدیق پلت بالای پارلمان به کار آغاز می کنند. منتقدان می گویند که مجلس ملی تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را بدون بحث های سخت قبول می کند. پلیس دوشنبه دوام 3 روز اخیر 7 نفر را بازداشت کرده است که خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده از شهروندان پول طلب کردند. نظر این افراد و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست. در خبرنامه ریاست کارهای داخلی دوشنبه آمده است سعید شاه صفایف، صفا رضایف، امید سلطانوف و عزیز یوسفوف خود را همچون کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی کرده با دلیل‌های ساخته شهروندان را دستگیر و برای پهن ساختن معلومات به عبور کننده از آنها پول طلب کردند. در حالی که نظر گمانبران به اتهام معلوم نیست، پلیس دوشنبه میگوید تا کنون 3 حالت پول طلبی این افراد را ثبت کرده است. اول هفته روان پلیس دوشنبه عمرجان ظریفی، یعقوب ابرار و محله الله مجیدزاده را هم با عین همین اتهام بازداشت کرده بود. با گفته مقامات این افراد از 2 نفر در عموم 3200 سامانه گرفته آنها را لتوکوب کردند. رادیوی آزادی مستقلانه این دلیل ها را تصدیق کرده نمیتواند و در صورت مراجعه نزدیکان این افراد آماده است که نظر آنها را هم پخش کند. علیه این افراد با اتهام غارتگری پرونده کشادند که از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. بازداشت 7 نفر این بحث را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که چرا آنها خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده غارتگری کردند. بینندگان عزیز، نظر شما به این موضوع چی است؟ حامیان حقوق بارها از شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شده ها در مقامات قدرتی و فساد در نهادها نگرانی کرده بودند. یک قرار مقامات قرقیزستان برای پیشگیری از صدمه‌های نقلیاتی بحث برانگیز شد. دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان گفت از ماه سپتامبر ناظران حق دارند رانندگان قانون شکن را بازداشت و در همانجا از او درباره قاعده های راه امتحان بگیرند. رانندگان از این قرار ناراضی هستند. کارشناسان میگن راه برای رشوه خوری ناظران وسیع‌تر می‌شود. ادامه موضوع در گزارش زرنگزی نوروز شاه.
مقامات میگویند حدود 70% رانندگان در قرقیزستان قاعده های حرکت در راه را یا خوب نمیدانند یا تماما نمیدانند. همین ناآگاهی به قبل آنها سبب صدمه های نقلیاتی است، اما نه همه چنین اندیشه دارند. حالا مقامات میخواهند با شیوه نوی سویه دانش رانندگان را بسنجند. بر طبق فرمان پرزیدنت صادر جبارف از 1 سپتامبر ناظران را حق دارند رانندگان را باز دارند و قاعده حرکت در راه را از آنها بپرسند. محض آنهایی را که قاعده حرکت در راه را رعایت نمیکنند. اگر راننده به سوال ها جوابی نادرست داد، شهادت نامه رانندگی را از او میگیرند و باید در اداره بازرسی اتومبیلی از نو امتحان سپارد. قرار درباره پرسیدن قاعده ها در سری راه در میان رانندگان و کارشناسان واکنش تندی را به بار آورده است. کارشناس چنار قسمم بتا و میگوید این راه رشوه خوری را و معامله های غیر قانونی بین راننده و ناظر را زیاد میکند.
رانندگان تلاش میکنند که در همان جا با ناظران زبان یابند تا از شهادت نامه رانندگی محروم نشوند و اثر امتحان نسپارند. از این رو خطر پارگیری خیلی زیاد است. اگر یگان راهی سخت نظارت و شفاف نباشد، این تشبث نتیجه درست نمیدهد.
در ذهن فعالان سوالی به پاسخ میچرخد که دانش خود ناظران راه را کی خواهد سنجید؟ به گفته فعالان بسیاری از ناظران راه خودشان قاعده های حرکت و علامت های راه را درست نمیدانند. نوارهای هم در شبکه های اجتماعی میچرخند که ناظران راه پس از بحث زیاد با رانندگان اعتراف میکنند که خطا کرده اند.
از یک طرف ما یک ساختاری فساد زده داریم، از طرف دیگر یک گروه بزرگ رانندگان که قاعده حرکتی را ران نمی دانند. اینجا انتخاب میانی بد و بدتر است. این تشبوس عقلانه نیست، چون خطری فساد را بیشتر می کند.
سوال ها در این باره که ناظران راه چگونه از رانندگان امتحان قاعده حرکت در راه می گیرند هنوز بی‌پاسخند.
اتحاد اروپا برای تعقیب های سیاسی و دستگیری از حمله روسیه به اوکراین علیه بلاروس تحریم های نو جاری کرده است. در رویخط نوی تحریم ها 25 شهروند بلاروس و 7 شرکت شامل شدند. اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس، مقامداران بلندپایه، دادرس ها و تاجران نزدیک به حکومت از جمله شخصانی هستند که از سوی اتحاد اروپا تحریم شدند. چند شرکتی وابسته به پرورش پیاز برای آن به رویخط سیاه افتادند که از مهنت محبوسان سیاسی در شرایط وزنین استفاده میبرند. تحریم های نو اتحاد اروپا در حال علیه بلاروس جاری می شوند که رئیس جمهور خودکامه این کشور الکساندر لوکاشنکا 25 مارس سوگند یاد کرد. او 26 ژانویه امسال در انتخاباتی که بی رقیب جدی برگزار شد غالب اعلام شد. اتحاد اروپا نتیجه انتخابات را اعتراف نکرد. لوکاشنکای 70 ساله از سال 1994 بلاروس را اداره می کند و برای نقض آزادی های اساسی انتقاد می شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 مارس را فرا می گیرد.
ماه مارس سال 2021 در روسیه یک فعال مهاجران و منقد حکومت تاجیکستان عزت امان ناپدید شد و تنها بعد چند روزش مقامات حفظ قانون درباره استرداد و بازداشت شدن او در تاجیکستان خبر دادند. حامیانش از دزدیده و غیر قانونی به تاجیکستان برده شدن عزت امان اظهار نگرانی کردند و این حادثه را به انتقادهای او از حکومت تاجیکستان ربط دادند. دادگاهی که پشت درهای بسته برپا شد عزت امان را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. با قرار حکومت تاجیکستان پایان ماه مارس سال 2013 در تاجیکستان مؤسسه نوی تحصیلات عالی تأسیس شد که به قول مقامات مطابق با تقاضای بازار بود. دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان متخصصان را در 3 فکولته در بخش رسامی و طراحی آماده میکند. 28 مارس سال 1942 مولودخان عبدالله تولد شده است که برای آموزش زبان روسی در تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. پروفسور عبدالله یکی از تشبسکاران تاسیس دانشگاه پدگوگی زبان و ادبیات روسی به نام پوشکین در شهر دوشنبه 71 سال عمر دید. او یکی از دانشمندان برجسته ادبیات روس بود و برای تعلیم آن با چهارچوب دانشگاه محدود نمی‌شد و در این سمت با تلویزیون و رادیو هم همکاری می‌کرد. همسر شاعر تاجیک علی بابا جان بود.
شبانه روز اخیر قربی روبل روسی در برابر اسعار ملی سومانه بالا رفت. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 132 سومانه برابر است که نظر به یک روز پیش 3 سومانه بیشتر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1085 سومانه ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برایتان استراحتی خوش تمنا داریم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حقوق ساکنان محلی باید در مرکز توجه سازش تاریخی مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان باشد و در حق قربانیان جنایت های جنگی سال 2022 در سرحد عدالت برقرار گردد. اظهارات این سازمان معروف حامی حقوق از روز 28 مرد به قرارداد علامتگذاری مرز اشاره می کند که دو هفته پیش میان پرزیدنت های تاجیکستان و قرغیزستان امام علی رحمان و صادر جباروف امضا شد. بسیار شریکان و متفقان این کشورها در غرب و اروپا و هم همسایه های نزدیک از امضای این سند همچون یک سازش تاریخی استقبال کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در میانمار روز 28 مرد زلزله پرقدرت 7.7 درجهی رخ داد و پس لرزه 12 دقیقه بعدش 6.4 درجه حساب شده است. مرکز زلزله در قسمت شمال و غرب شهر سیکین بوده. ساکنان شهر رنگان میانمار گفتند که مردم زیاد از خانه های خود بیرون شدند. در این باره CNN خبر داده است. مطبوعات میگوید که در قلمرو میانمار بسیار بناها آسیب دیدند. پل مهمی که از دریای اراوادی پیوندگر میان شهرهای سیکین و آوا میگذرد به آب افتاده است. احتمالاً ده‌ها یا صدها خانه ویران شده است. خبرهای میرسد که در 1400 کیلومتر از مرکز زلزله در شهر تایلند بانکوک هم زمین جنبی احساس شده است. برخی خبرگزاری ها میگویند تکانخوری زمین را ساکنان بنگلادش، هند، لاوس و چین هم احساس کردند. فعلا معلومات دقیق درباره شمار تلفات در میان مردم نشر نمی شود. اتحاد اروپا برای تعقیب های سیاسی و دستگیری از حمله روسیه به اوکراین علیه بلاروس تحریم های نو جاری کرده است. در خط نو تحریم ها 25 شهروند بلاروس و 7 شرکت شامل شدند. اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس مقامداران بلندپایه، دادرس ها و تاجران نزدیک به حکومت از جمله شخصانی هستند که از سوی اتحاد اروپا تحریم گشتند. چند شرکت وابسته به پرورش پیاز برای آن بروی خط سیاه افتادند که از مهنت محبوسان سیاسی در شرایط وزنین استفاده میبرند. تحریم های نو اتحاد اروپا در حال علیه بلاروسیه تحریم های نو جاری میکند که رئیس جمهور خودکامه این کشور الکساندر لوکاشنکو 25 مرد سوگند یاد کرد. او 26 ژانویه سال روان در انتخاباتی که بی رقیب جدی برگزار شد غالب اعلان شد. اتحاد اروپا نتیجه های انتخابات را اعتراف نکرد. لوکاشنکوی 70 ساله از سال 1994 بلاروسی را اداره می کند و برای نقض آزادی های اساسی انتقاد می شود. پلیس دوشنبه دوام 3 روز اخیر 7 نفر را بازداشت کرده است که خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده از شهروندان پول طلب کردند. نظر این افراد و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست. در خبرنامه ریاست کارهای داخلی دوشنبه آمده است سید شاه صفایف، صفا رضایف، امید سلطانوف و عزیز یوسفوف خود را همچون کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی کرده با دلیل‌های ساخته شهروندان را دستگیر و برای پهن نساختن معلومات بی‌آبروکننده از آنها پول طلب کردند. در حالی که نظری گمانبران به اتهام معلوم نیست، پلیس دوشنبه میگوید که تاکنون 3 حالت پول طلبی این افراد را ثبت کرده است. اول هفته روان پلیس دوشنبه عمرجان ظریفی، یعقوب ابرارف و محله اله مجیدزاده هم با عین همین اتهام بازداشت کرده بود. به گفته مقامات این افراد از 2 نفر در عموم 3200 سامانه گرفته آن را لتکوب کردند. رادیو آزادی مستقلانه این دلیل ها را تصدیق کردن نمی تواند و در صورت مراجعت نزدیکان این افراد آماده است که نظری آنها را هم پخش کند. علیه این افراد با اتهام غارتگری پرونده گشادند که از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. بازداشت 7 نفر این بحث را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که چرا آنها خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده غارتگری کردند. حامیان حقوق بارها از شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شده ها در مقامات قدرتی و فساد در این نهادها نگرانی کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
ثوابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بیرید cw.azadi.org
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حقوق ساکنان محلی باید در مرکز توجه سازش تاریخی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان باشد و در حق قربانیان جنایت های جنگی سال 2022 در سرحد عدالت برقرار گردد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. اظهارات این سازمان معروف حامی حقوق از روز 28 مرد به قرارداد علامتگذاری مرز اشاره میکند که دو هفته پیش میان پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف امضا شد. بسیار شریکان و متفقان این کشورها در غرب و اروپا و هم همسایه های نزدیک از امضای این سند همچون یک سازش تاریخی استقبال کردند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر میگوید ساکنان ملکی که در منطقه های بحثی میان قرقیزستان و تاجیکستان خانه دارند جبری در از مدت این نزاع را میکشند. از این رو این سازش یک قدم به پیش است. ولی افزود او صلح در از مدت به برقرار کردن اعتماد بر پایه احترام به حقوق انسان میان جامعه های ساکن دو طرف مرز و هم اعتراف ناعدالتی های نیاز دارد که در دوام نزاع‌های گذشته راه داده شدند. آنگونه که در اظهارات گذشته اش گفته بود این نوبت هم دیدبان حقوق بشر از جنایت های احتمالی جنگی یادآوری کرده است که در درگیری های مرزی سال 2021 و 2022 ثبت کرده است. از جمله نوشته است نیروهای قرقیزستان با هواپیمای بسرنشین به مرکز شهر در تاجیکستان ضربه زدند. سه ماشین یاری تعجیلی را که مجروحان ملکی را انتقال می دادند مورد هدف قرار دادند و احتمالاً به محله های اهالی نشین در تاجیکستان به بندوباری تیر خالی کردند. نیروهای تاجیکستان ظاهراً هدفمندانه ساکنان ملکی را کشته خانه و دیگر مالکیت خصوصی ساکنان ملکی را وسیع مقیاس خراب می کردند. هنوز مقامات در تاجیکستان و قرقیزستان به این اظهارات سازمان واکنشی نکردند. دیدبان حقوق بشر از حکومت‌های هر دو کشور دعوت نمود که حالت‌های احتمالی نقض قانون از جانب نیروها و هم افراد ملکی را در منطقه‌های تحت نظارت تحقیق و گناهکاران را به جوابگری کشند. جبردیده‌ها و نزدیکان آنها حق دارند که حقیقت حادثه‌های رخ داده را بدانند و جبران عادلانه دریافت کنند، گفته است Human Rights Watch. ولی هیچ یک جانب حالت‌های احتمالی ویران شدن قانون از جانب نیروهایشان را نشر نکردند، میگوید سازمان. یک دعوت دیگرش این است که هر دو کشور باید تشبث‌هایی را راه اندازی کنند که برای احترام حقوق انسان یعنی جامعه های دو طرف مرز و مثلی برنامه های کم کردن احساس نفرت روانه شده باشند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان Human Rights Watch میگوید سازش مرز یک امکانیت برای قرقیزستان و تاجیکستان است که با آینده نگاه کنند. برای بامضمون شدن آن در اولویت گذاشتن حقوق مردم محلی و اصلاح خطاهای گذشته بسیار اقدام مهم است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقام بحثی داشتند. نمایانی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021-2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
در حالی که جلسه حکومت تاجیکستان پس از درهای بسته و به حضور خبرنگاران مستقل گذشت، جزئیات پیشنهاد رئیس جمهور امام علی رحمان معلوم نیست. دفتر مطبوعات پرزیدنت تنها نوشت که او از استفاده غیر ثمرناک نیروی برق و تلفات از معیار زیاد آن در تیر ماه و زمستان سالهای 2024 و 2025 اظهار نگرانی کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. به قول همین منبع، پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرده است که برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن پول آن جوابگری جنایی تعیین کرده شود. مقامات تاجیکستان چند سال باز مردم را گناهکار میکنند که حق استفاده نیروی برق را نمیدهند و یا آن را بدون حساب کنک، یعنی به طور دزدی استفاده میبرند. ساکنان برعکس دعوا دارند که هر ماه ناظران پول برق را از آنها میستانند، وگرنه بی‌گرمی و روشنایی خواهند ماند. شرکت برق تاجیک قرض اهالی را از نیروی برق تا ماه ینور سال 2025 1,700,000,000 سومانی حساب کرده است. کارشناسان بارها آمار قرضداری اهالی را از برق زیر شبهه گذاشته، سببهای این مشکل را بیشتر به مدیریت نادرست پیوند دادند. در عین زمان بعضی از ناظران برق به ذکر نام خود میگویند قرضهای زیاد عمدتاً از کارخانه و شخصان است که به خویشاوندان منصبداران بلندپایه تعلق دارند. در حال حاضر هر کلوات ساعت نیروی برق برای اهالی تاجیکستان به تقریباً 31 درهم فروخته می شود. با قرار حکومت از 1 اپریل امسال این رقم به تقریباً 36 درهم خواهد رسید. در حالی که شرکت عظیم چونتلکا یا کارخانه الومینیوم تاجیک آن را به 20 درهم می گیرد. تاجیکستان در سال 2024 زیاده از 22 میلیارد کلوات ساعت نیروی برق استحصال کرده است. طلبات سالانه کشور در عموم 19 میلیارد کلوات ساعت گفته می شود. در سال 2024 به زیاده از 906 میلیون سومانی از تاجیکستان به خارج برق صادر شده است. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزیر کارهای خارجی ایران اعلان کرد که پاسخی رسمی نامه دونالد ترامپ به سید علی خامنه‌ای از طریق کشور عمان برای آمریکا فرستاده شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. عباس عراقچی این مطلب را روز پنجشنبه 27 مارت به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت و افزود که این نامه یک روز پیشتر یعنی 26 مارت فرستاده شده است. وزیر کارهای خارجی ایران در ادامه گفت این پاسخی رسمی شامل این نامه است که در آن نقطه نظری ما در رابطه با وضعیت فعلی و نامه ترامپ به طور کامل شرح داده شده و به معلومات طرف مقابل رسانیده شده است. وبسایت اکسیوس نیز با نقل از یک منبع آگاه خبر داده است که مقام های عمان درباره پاسخی که از ایران گرفتند آمریکا را آگاه کردند و در روزهای آینده نامه ایران را به کاخ سفید خواهند رساند. اکسیوس نوشته است که این مقام درباره محتوای پاسخ ایران معلومات نداده است. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز ماه مارس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که نامه به علی خامنه‌ای فرستاده است و پیشنهاد گفتگوهای مستقیم داده است. سپس اعلان شد که این نامه از سوی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور سیاست خارجی در تهران به عباس عراقچی سپرده شد. یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه از محتوای نامه رئیس جمهوری آمریکا روز 20 مارس به وبسایت اکسیوس گفتند که ترامپ در این نامه دو ماه به تهران برای دست یافتن به یک سازش نو با واشنگتن مهلت یا ضرب الاجل داده است. رهبر جمهوری اسلامی یک روز بعد از آنکه ترامپ اعلان کرد نامه برای او فرستاده است، گفت که ایران با کشورهای زورگو گفتگو نخواهد کرد. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد مذاکره با دونالد ترامپ را رد کرد و در نوترین مورد هم روز 21 مارس خطاب به آمریکا گفت به جای نمی رسید و شپاتی می خورید. عباس عراقچی 27 مارس ضمن اعلان پاسخ نامه به دونالد ترامپ تاکید کرد که بنابر تهدیدهای نظامی آمریکا با آن کشور مذاکرات مستقیم نمی کنند، اما مذاکرات غیر مستقیم همان طور که در گذشته نیز وجود داشت می تواند ادامه یابد و توضیح داد که گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در زمان پرزیدنتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم صورت گرفته بود. چند ساعت پیشتر کمال خرازی، مشاور خامنه‌ای و رئیس شورای رهبردی رابطه های خارجی ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی دارد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را آغاز کند. ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 به سازش هسته‌ای با نام برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام دست یافتند و ترامپ که از مخالفان این سازشنامه بود در سال 2018 خروج آمریکا از این سازشنامه را اعلان کرد. ایران تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند، اما پس از خروج آمریکا از برجام از عهده‌داری‌های خود در چارچوب این سازش کنار رفت و میزان غنی‌سازی اورانیوم را به ویژه در یک سال گذشته به شدت افزایش داده است. استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، روز 21 مارس تاکید کرد که دونالد ترامپ در تلاش است تا با اعتمادسازی از درگیری نظامی با ایران پیشگیری کند و تهران هم از طریق میانه‌روها در حال تماس با آمریکا است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رقیبان دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 معین شدند. در مناطق مختلف تاجیکستان بخشیده به جشن بین المللی نوروز مسابقات گوشتگیری دایر گردید. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H با تیم‌های ملی کره شمالی، مالزی و فلسطین رقابت می‌کند. بازی‌های انتخابی در این گروه از 29 ایون تا 5 ایول در دوشنبه برگزار می‌شوند.